رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم با شماره نوبتی برنامه صدای هموطن. در این شماره، در دوام سال 2015 در روسیه 50 میلیون مزد پرداخت نشده از کاردهندگان و مهاجران برگردانیده شد. گوهر جورایوا حامی حقوق مهاجران در مسکو میگوید حمایت خود از مهاجران را ادامه میدهد و یک سال پتنت گذشت. سود و زیان آن برای مهاجران کاری تاجیک چی بود؟ در دوام سال 2015 با کمک نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه تقریبا 50 میلیون روبل روسی از کاردهنده ها و مهاجران کاری تاجیک برگردانده شده است. این مبلغ مزد کاری مهاجران است که با هر بهانه کاردهنده ها نمیخواستند با کارگران خود پرداخت کنند. عبدالغنی آدینایف مهاجری کاری تاجیک در شهر خبرافسک یکی از چنین مهاجران است و میگوید سال 2015 شرکت ساختمانی آنها نمیخواست دستمزد 3 ماهه 28 مهاجری کاری تاجیک را دهد.
900 چند قسم قریب 1 میلیون بود. او خیلی داوداو کرد بود و هیچ رزولتات هم نمیداد.
عبدالغنی میگوید بعد از نیم سال مراجعت سرانجام اولی ماه نویبر با دخالت نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان کاردهنده این پولها را به آنها برگردانده است، ولی بعد از آن همه این 28 نفر کار را در این ساختمان قطع کرده اند. ابراهیم احمدی سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در مسکو میگوید در مجموع در دوام سال 2015 مهاجران برای بازگردان 90 میلیون روبل مزد کاری خود عریضه پیشنهاد کردند. تا حال از این مبلغ تقریبا 50 میلیون روبل به صاحبانشان بازگردانیده شده است.
در دوام 11 ماه سال 2015 49 میلیون و 634 هزار 682 روبل روسی با مساعدت نمایندگی هم در حوزه فدرالی مرکزی و هم در منطقه ها، یعنی حوزه های اورال، شرق دور، حوزه های سیبیر، حوزه های جنوبی و پریولژی، در همین منطقه ها که بواسطه کارمندان ما فعالیت میکنند، با مساعدت آنها قریب که 50 میلیون روبل روسی به صفت قرضداری از مزد مهنت پرداخت کرده شده. این حجم است که به ما مراجعت کردند.
حالا نمایندگی تاجیکستان در مسکو برای بازگردانیدن 40 میلیون روبل دیگر مهاجران با کارفرمایان و کارخانه و شرکت‌های روسیه مذاکره را ادامه می‌دهد. انتظار می‌رود که این پول‌ها نیز در دوام سال 2016 به صاحبانشان برگردانیده شوند. آقای احمدی میگوید گاه ها مذاکره با کارفرمایان تا نیم سال و حتی تا یک سال دوام میکند، ولی اگر مراجعت رسمی نمایندگی و یا مذاکرات با کاردهنده ها نتیجه ندهد آنها مجبور میشوند به نهادهای انتظامی روسیه و به دادستانی ها مراجعت کنند، زیرا قانون های روسیه چون کشوری میزبان به آنها اجازه نمیدهد که کاردهندگان را برای پرداخت دستمزد شهروندان تاجیکستان وادار کنند. مواردی هم هست که در بعضی منطقه ها شخصان میان رو با بازگردانیدن مزد کاری مهاجران تلاش میکنند و میلیون ها روبل را آنها نیز برگردانیدند، ولی در چنین حالت آنها هم با جانب کاردهنده و هم با مهاجری کاری شرط و شرایط خود را مطرح میکنند و از مسئله تاجیکی از نوگ خمیر فطیر را استفاده میبرند. مهاجران کاری برای کاملا محروم نشدن از پول خود با چنین شرط ها راضی میشوند. برای همین در این باره معلومات وجود ندارد و کسی هم این راز را باز نمیکند. چنین کار بیشتر در منطقه های صورت می گیرد که نمایندگی های رسمی تاجیکستان وجود ندارند و مهاجران نمی دانند که با کی و یا با کجا مراجعت نمایند. گذشته از این تا حال بسیاری از مهاجران کاری تاجیک باور نمی کنند که از راه های رسمی امکانی بازگردانیدن مزد کارشان وجود دارد. برای همین آنها بیشتر با یاری میان روها تکیه می کنند. مبلغ های بازگردانیدن مهاجران در سال 2015 نسبت به سال گذشته 2014 دو برابر افزایش یافته است. با میانجیگری نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان سال 2014 به مهاجران کاری تاجیک در سراسر روسیه 24 میلیون و 126 هزار روبل روسی مزد کاری پرداخت نشده شهروندان تاجیکستان برگردانیده شده بود. آقای احمدی از نام بردن کارخانه ها یا شرکت هایی که پول مهاجران را پرداخت نکردند خودداری کرد و گفت
حالت های میشتی وقتی که مبلغ میگرداندن زنگ میزدن که آخه ما پول گرداندیم که شما موید و بدنام نکنید. برای همین ما کوشش میکنیم که مراسات نیم. حالت های میشوند که همین بحث ناپرداخت تا 6 ماه دوام میکنند، تا 1 سال دوام میکنند. برای همین تا گرفتن مبلغ ما کوشش میکنیم که با همدیگر فهمی حل شود. از این رو میذاریم برای که ما امید داریم که آنها پول مهاجران رو برمیگردانند.
اکثر مهاجران بعد از گرفتن دستمزد پرداخت نشده جای کار خود را ترک میکنند، زیرا هنگام تلاش برای رویانیدن دستمزدشان مناسبتشان با رهبران کارخانه سرد میشود. تقریبا 60% مهاجران از ادامه فعالیت دست میکشند. سالهای پیش معمولا مهاجران بعد از ماه سپتامبر از نگرفتن دستمزدشان شکایت میکردند، ولی سال 2015 با آن فرق داشت که از اول سال شکایت مهاجران درباره پرداخت نشدن پولشان آغاز یافته بود. برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را ادامه میدهیم. در روسیه بجز از نمایندگی های رسمی وابسته به مهاجرتی کاری، جمعیت ها و سازمان ها نیز تشکیل شده اند که از حقوق مهاجران دفاع می کنند. یکی از چنین سازمان ها مهاجرت و قانون در مسکو است که رهبری آن را گوهر جورایوا فعال حقوق بشر بر عهده دارد. خانم جورایوا با سؤال رادیوی آزادی در این باره که سال 2015 را چون حامی حقوق مهاجران چگونه ارزیابی می کند چنین گفت:
Этот год был переломным, когда организация стояла на грани закрытия, ибо у нас
این سال یک سال مشکلی بود، چون که سازمان ما با خطر بسته‌شوی روبرو شد. مبلغ گذاری کاری دفتر ما را در شرایط خیلی خوب سال 2014 یک عضو شورای حقوق بشر نزد پرزیدنت روسیه ولادیمیر شاپوشنیکوف به عهده داشت. متاسفانه پول تمام شد. فکر کردیم که با تمام مواد بایگانی و کامپیوتر خود در کوچه میمونیم. بعدن عریضه ما را سازمان صلیب سرخ پذیرفت و امکان داد که کاری در روزمدت خود را با کمک آنها تا سال 2017 ادامه دهیم. هزار رحمت با صلیب سرخ و با یک مسئول آن دوران محمدیف، یک هموطن ما و هم متخصص بلندپایه و انسان بی‌نظیر.
سال 2015 بر سر مهاجران کاری خارجی مشکلات زیاد آورد. گرفتن پتنت، پایین رفتن ارزش روبل در برابر دلار، محدود شدن جایهای کاری درآمد مهاجران را شدیداً کم کرد. شما مشخصاً در حل کدام مشکلات مهاجران سهم می‌گیرید؟
Все, в том числе и государственные органы, отмечают спад количественный.
همه ساختارها در روسیه از کاهش شمار مهاجران و هم مراجعت آنها با این یا آن مشکل خبر میدهند. با این وجود در جلسه اخیری دپارتمنت اقتصادی میری شهر مسکو سرگئی سابیانین دو پیشنهاد ما را پذیرفت، یکی تاسیس بیرجای کاری برای مهاجران به کشور وارد شونده و دیگری مربوط به اخراج انتخابی مهاجران. یعنی در صورت دخالت کاردهنده مهاجر حق پیدا میکند که با سپردن جریمه مسئلهش را حل کند و اخراج نشود. این دو پیشنهاد بررسی میشود، چون که متاسفانه ما با عریضه های زیاد سر و کار داریم که مربوط به اخراج به اساس مهاجران است.
یکی از موضوعهایی که بیشتر مورد بحث و بررسی ها در سال 2015 بود، این مرگ مرموز طفل 5 ماهه تاجیک عمر علی نظرف در یکی از اداره های پلیس شهر سن پترزبورگ بود. این مسئله به حقوقی مهاجران خارجی را در مقابل سیستم حکومتی روسیه آشکارا نمایش داد. با فکرتون برای رسیدگی به مسئله حقوق مهاجران چی کار باید انجام داد تا چنین حادثه ها دیگر رخ ندهند؟
میگرانتمی к сожалению мы будем фиксировать в том числе и злоупотребление со стороны членов диаспоры.
باید برنامه کاری بسیاری جمعیت های ملی که با مهاجران کار میکنند از جمله جمعیت های تاجیکان بازنگری شود. اکثر این جمعیت ها از حساب مهاجران پول کار میکنند. در باره قضیه عمر علی من گفتنیم که آنهایی که در سن پترزبورگ تصمیم گرفتند کودک را از دست مادر جدا کنند، هم از نظر قانونی و هم انسانی به خطا راه دادند. آنها خود را سفید کردن نمیتوانند، هرچند ما میبینیم که با هر راه تلاش دارند به اصطلاح شرف مقام کاری خود را حمایت کنند. حتی بعضی دپوتات ها والدان را گناهکار میکنند که آنها فلان و چنان نکردند. در این صورت بعضی آنها لحن انسان بدبینی احساس می شود، ولی در مقابل شخصیت های خیلی مهمی زیاد هم از طرف روسیه و هم تاجیکستان حالا با این مسئله رسیدگی می کنند و آنها نمی گذارند که این قضیه همین گونه گذشته رود. ما مبارزه می بریم که گناهکاران نه تنها از رتبه های نظامی خود بلکه از جایهای کاری خود محروم شوند. آنها چهره انسانی خود را گم کردند و آنها نباید در این گونه ساختارها کار کنند. این عملی خیلی غیر انسانی بود.
مصاحبه رادیوی آزادی را با گوهر جورایوا رهبر سازمان مهاجرت و قانون در مسکو میشنوید. نخست نخستین سال جاری شدن پتنتی کاری در روسیه به پایان رسید. در این مدت سود و زیان آن برای مهاجران کاری و برای خود روسیه چگونه بود؟ در نمونه شهری مسکو این معلومات را به قضاوت شما میگذاریم. در دوام این یک سال مهاجران کاری تاجیک تنها در مسکو با بودجه این شهر بیشتر از 5.5 میلیارد روبل به طور رسمی درآمد آورده اند. تا حال نتیجه های سال اعلان نشده اند، ولی نتیجه های نیم ساله اولی سال جاری نشان می دهد که در شهر مسکو تقریبا 300 هزار نفر صاحب پتنت شده اند که از آنها 95 هزار نفرشان شهروندان تاجیکستان می باشند. هر یکی از آنها برای دریافت پتنت در اولی سال 14500 روبل صرف کرده است. سپس برای 11 ماهی باقی مانده هر مهاجر 4000 روبل دیگر پرداخت کرده است که 44000 روبل را تشکیل می دهد. یعنی نرخ یک پتن در یک سال با 58500 روبل برابر شده است. حکومت روسیه در اولی سال اعلان کرده بود که هدف جاری کردن پتنت با تنظیم درآوردن روند مهاجرت شهروندان خارجی می باشد. ولی در دوام سال معلوم شد که هدف نه تنها تنظیم مهاجرت کاری، بلکه در شرایط بحران اقتصادی تأمین مالی بودجه روسیه نیز بوده است. طبق معلومات خدمات فدرالی مهاجرت روسیه، سال 2015 در روسیه شماره تقریبی مهاجران کاری تاجیکستان 890 هزار نفر را تشکیل داده است. با نظر داشت رقم‌های یادآوری شده، اکنون میتوان تخمین زد که روسیه با قانون درباره تنظیم مهاجرت کاری خارجیان چه مقدار مبلغ را از مهاجران صاحب شده است. برای سال 2016 خدمات مهاجرت روسیه تعیین نرخ پتنت را در اختیار منطقه ها گذاشت و بعضی منطقه ها نرخ پتنت را تا 200% گرانتر کردند. مثلا نرخ پتنت در چوکاتکا به 8000 روبل رسید، یا قوتیستان تا به 7056 روبل نرخ آن را بالا برد. مهاجر باید هر ماه آن را پرداخت کند. عبدالمجید سرخاکوف، کارمند ارشد اتحادیه های صنفی مهاجران کاری کشورهای مشترک المنافع در مسکو، میگوید احتمال دارد که سال 2016 مهاجرت کاری از تاجیکستان و ازبکستان تا 30% کاهش یابد و کاهش مهاجرت در سال 2015 را 17-20% ارزیابی کرد و گفت بحران اقتصادی روسیه و قانون تنظیم مهاجرت یا جاری شدن پتنت 300 هزار نفر مهاجران کاری تاجیک را مجبور کرد که از خریداری پتنت دست کشند و به مهاجری غیر قانونی تبدیل یابند. خدمات مهاجرت روسیه نیز این رقم را راجع به نتیجه های نیم ساله اولی سال جاری اعلان کرده بود و پیشگویی کرد که ممکن است این رقم تا آخر سال 2015 به 600 هزار نفر رسد. سرخاکوف سبب آن را بحران اقتصادی روسیه تأثیر تحریم های غرب می داند که در نتیجه آن بعضی شرکت ها و کارخانه ها بسته شدند و ارزش دلار پایین رفت. وی می گوید
معاش که هر یک مهاجر مهنتی می گیرد برای سپردن پتنت، برای خورد و خوراک، برای جای زیست، برای به خانه روان کردن، دستگیری کردن، این کم است. آن معاش که در اینجا می گیرد خودش برای زندگی کردنشون، برای جای خوب گرفتنشون، برای پول پتنت سپردنشون، این برضرر مهاجران ما بود.
حاکم شای محمد، کارشناس اقتصادی تاجیک مقیم مسکو، میگوید روسیه از جای کار و زندگی 300 هزار نفر مهاجران غیر قانونی تاجیک آگاهی دارد، ولی آنها را اخراج نمی کند. آنها از یک طرف برای روسیه نیروی ارزانی کاری هستند و از طرف دیگر روسیه آنها را چون اهرم فشار به تاجیکستان شاید در وقتهای برایش ضروری به کار برد.
300 هزار غیر قانونی کار میکنند و حکومت روسیه این را دانستند و این کار چشم میپوشد. اگر یگان مسائل بین روسیه و تاجیکستان شود، من باوری دارم که در دوام یک ماه هر نفر مهاجری که از تاجیکستان است در روسیه می توانند که متهم سازند و از روسیه بیرون سازند.
سعادت آلیموا، جامعه شناسی تاجیک و رهبری مرکز تحلیلی شرق، در دوشنبه مسئله های مهاجرت را تحقیق میکند و میگوید در دوام دو سه ماه اخیر مهاجرت کاری تاجیکان به چین آغاز یافته است.
مهاجرت به چین کمی بیشتر شده است. این یک روندی کاملا نو است. حالا نیروی کاری در چین نسبت به روسیه گرانتر است. گروه های خیلی خرد به آنجا می روند. شاید در دوام دو سه ماه اخیر 2% را تشکیل دهند. ولی روند آغاز شده است و من نمی توانم بگویم که آن در آینده چگونه خواهد شد.
خانم آلیموا میگوید بحران اقتصادی روسیه نه تنها سبب بازگشت مهاجران کاری تاجیک شد، بلکه به وضع بازار و توان خریداری مردم تاجیکستان هم تأثیر گذاشته است. سالهای پیش بازارهای لباس و تجهیزات خرید و فروش خوب داشت. حالا خریداران تنها در مغازه ها یا بازارهای مواد غذایی بیشتر به نظر می رسند. شنونده گرامی، با این گزارش شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را و امید روز و روزگاری خوش به یک یک شما با پایان میبریم. خدا نگهدار.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگانی ارجمند سلام، مجله نوبتی مهمانی آزادی را برای شما من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. دانشمند تاجیک قربان علی ادریسوف سرپرست بنیاد بین المللی ایران شناسی در شهر مسکو تعیین شد. قربان علی ادریسوف فارغ التحصیل فاکولته شرق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان است و از این پیش در بخش سینو شناسی اکادمی علوم تاجیکستان کار کرده، چند سال در قزاقستان با تدریس دانشجویان و پژوهش در بخش ایران شناسی مشغول بود. با گزارش خبرگزاری ایرنا، با شرف بازگشایی بنیاد بین المللی ایران شناسی در شهر مسکو، مراسمی با حضور ایران شناسان و مسئولان کتابخانه ادبیات خارجی روسیه برگزار گردید. بنیاد بین المللی ایران شناسی 8 سال پیش در پایتخت روسیه با ابتکار گروه ایران شناسان معروف روس تأسیس یافت و اما فعالیتش 3 سال پیش متوقف شده بود. در این مراسم قربان علی ادریسوف اندیشمند تاجیک با عنوان سرپرست نوی این بنیاد معرفی شد، نوشته است خبرگزاری ایرنا. وادیم دودو رئیس کتابخانه ادبیات خارجی روسیه در سخنرانی در این مراسم علاقه خود را به شرق شناسی و به ویژه فرهنگ و تمدن مردم ایرانی نژاد ابراز و برای همکاری با این بنیاد اعلام آمادگی کرده است. قربان علی ادریسوف امروز مهمان رادیوی آزادی است و او در ابتدای صحبت با ما گفت که پیشنهاد رهبری بنیاد بین المللی ایران شناسی برای او غیر انتظار بود، زیرا به مسکو فقط برای ادامه تحقیقات و نشر دو دستخط نادر آمده بود.
من برای کار دیگر اومده بودم راستی مسکو، ولی چون یک پیشنهاد شد اخیراً دو تا کتاب من باید در همین مسکو نشر شود، بعد دایره های علمی که با آنها نشست خیز داشتم اینها را وقتی آشنا شدم با این دو طرح علمی من و از این طریق دیگر آشنایی بیشتر شد و این پیشنهاد شد و هم وقتا این را برادر گرفتم تا بینیم چی میشتم. من اصلا حاضر مشغول کارهای شخصی خودم بودم.
طرحهای علمی که شما گفتید اصلا متعلق به علمی متن شناسی هستند. بگوید این دو دستخط قدیمه که تلاش نشر آنها را میکنید در چی بارند و چی ارزش تاریخی و علمی دارند؟
کتاب اول یا طرح اول علمی من کتاب است یا زیر عنوان تعدیل العلوم که توسط از نمایندگان برجسته خانواده علمی محبوبی ها در بخارا در عصرهای 13 و 14 تألیف شده است، به زبان عربی است. متاسفانه تا امروز تا آنجا که من خبر دارم چاپ نشده است. من در چند سال اخیر مشغول جمع‌آوری نسخه های خطی این کتاب بودم که تا شاید در آینده بتوانم چاپ علمی انتقادی این اثر را تهیه کنم. بخشبختانه قبل از سال 90 سفری داشتم به قزان و در کتابخانه دانشگاه قزان من نسخه از این کتاب را پیدا کردم. در قدم اول خواستم که این نسخه معرفی شود و این نسخه خیلی با صفت خوب محفوظ مانده است. طرح بعد کتاب دوم یک رساله کوچک است از دانشمند برجسته قرن 12 میلادی که معروف است به نجم الدین نصفی. رساله است زیر عنوان العقاید النصفیه. این رساله خیلی در دوره‌های علمی و دینی بیشتر مشهور است، ولی اون کاری که من مشغول هستم آماده کردن است که این رساله پیش از آن که به عربی تعریف شود، این رساله توسط نجم الدین نصفی به زبان فارسی نوشته شده است. زیر عنوان رساله در بیان اعتقاد اهل سنت و جماعت و یک علاوه بر این که فایده های زیادی تاریخی و فکری دارد، بسیار هم برای کسانی که در تاریخ زبان فارسی و تاجیکی کار تحقیق میکنند بسیار مفید است، چون که یک نمونه برجسته نثر فارسی در عصر 12 میلادی میباشد.
خب میخواهم که شنوندگان را با فعالیت بنیاد بین المللی ایران شناسی آشنا کنید. قبل از همه هدف از تاسیس این بنیاد چی بود و قرار است که چی کارهایی را انجام دهد؟
بنیاد بین المللی ایران شناسی در مسکو سال 2008 در وزارت عدلیه کشور روسیه ثبت نام شده است و این یک مؤسسه صرف روسی هست و هدف از تاسیس این مؤسسه رواج رونق دادن ایران شناسی در فدراسیون روسیه از طریق معرفی نسخه های خطی، برگزاری کنفرانس ها و همایش های علمی با حضور ایران شناسان چی روسی و چی غیر روسی، معرفی و شناسایی مفاخر فرهنگی روسیه. شما میدونید که ایران شناسی در روسیه تاریخ دیرینه دارد، شخصیت های برجسته علمی در روسیه زندگی کردن و فعالیت کردن که در توسعه و گسترش ایران شناسی در این مملکت سهم ارزنده داشتن، هم در بخش زبانهای باستانی، هم در بخش زبان معاصری فارسی، هم در بخش معرفی ادبیات، هم در تاریخ، هم در معماری اسلامی، هم در معرفی موسیقی. خلاصه در اکثر بخشهایی که مربوط می شود به ایران شناسی اینها بسیار سهم داشتند. یکی از برنامه های این کاری بنیاد ایران شناسی در آینده معرفی همین گونه شخصیت ها خواهد بود.
آقای قربان‌علی، شما در آن مدتی که در مسکو بودید وضع ایران شناسی را در روسیه چگونه دریافتید و بعد از سر دانشمندان معروف چون واسیلی برتولدو، یوگنی برتلز و یوسف براگینسکی باری اساسی این بخش علم امروز روی شانه‌ای که هست و آیا نسل جوان دانشمندان روس هم به ایران شناسی توجه دارند؟
خوشبختانه مکتب ایران شناسی روسیه هم در سن پترزبورگ و هم در مسکو هنوز هم همچنان بر قوای خود باقی است و اون توانایی را دارد که فعالیت این شخصیت های برجسته که شما نام بردید این فعالیت آنها را ادامه دهند. خب امروز هم مثلا شخصیت های از قبیل فدل کامینسکی، پروفسور پریگارینا، دکتر یژوف و امثال اینها هستند که در بخش های گوناگون ایران شناسی در روسیه، در حوزه های ایران شناسی، در مکتب های ایران شناسی سن پترزبورگ و مسکو فعالیت میکنند. علاوه بر این نسل جوان توجه زیاد دارد به ایران شناسی. من در اینجا که چند مدت هستم در محیط ایران شناسی با ایران شناسان که ارتباط دارم میبینم که در بین جوان ها توجه و علاقه زیاد است نسبت به ایران شناسی، به بخش های گوناگون ایران شناسی در روسیه و امیدواریم که در آینده ایران شناسی در روسیه همچنان گسترش و رونق بیشتر خواهد یافت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
برنامه مهمانی آزادی را میشنوید و مهمانی نوبتی ما دانشمند تاجیک قربان‌علی ادریسوف است که اخیراً سرپرست بنیاد بین‌المللی ایران شناسی در شهر مسکو تعیین شد. آقای قربان‌علی، ادبیات تاجیک هم یک بخش ایران شناسی محسوب می شود و بگویید که آیا در روسیه سالهای اخیر تحقیقات در رابطه با ادبیات کلاسیکی تاجیک هم انجام شده است؟
ایران شناسی وقتی میگیم ما ایران شناسی را به معنی و به معنی وسیع‌تر، به مفهوم وسیع‌تر باید ما تصور کنیم. یعنی معنیش خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تر از اون مفهومی که در اولی در نظر اولی اولش دیده میشد یا شنیده میشد. بنابراین من دو کتاب برای شما همین چند لحظه پیش تو طرح علمی خودم را برای شما بیان کردم. دو کتاب اصلا میراثی نمایندگانی برجسته آسیای میانه هستند. این دو نفر یعنی متعلق به ملیت تاجیک هستند. بنابراین طبیعی است که در ایران شناسی توجه به این گونه شخصیت ها که در حوزه آسیای مرکزی در افغانستان حتی در شبه قاره هند حتما مورد توجه ایران شناسان قرار خواهند گرفت. شما ببینید در آینده در سالی که شروع شد یکی از طرحهایی که باید در قالب برنامه بنیاد بین المللی ایران شناسی در مسکو باید عملی گردد این تهیه و چاپ نسخه است منحصر به فرد زیر عنوان نفحات الانس مولانا عبدالرحمن جامی در مسکو. خب این نسخه را یکی از ایران شناسان در پاکستان پیدا کردن. این نسخه اهمیتش از آن جهت است که از نظر خود مؤلف یعنی از نظر خود مولانا عبدالرحمن جامی گذشته است و مولانا عبدالرحمن جامی این نسخه را بعد از این که توسط کاتب نویسنده کتاب شده است این نسخه را خوانده است و در حاشیه از حواشی این کتاب دستخط خود عبدالرحمن جامی وجود دارد. مولانا عبدالرحمن جامی خود در هرات تولد شده است و یکی از نمایندگان برجسته ادبیات فارس تاجیک است. اینم یک نمونه برجسته که ایران شناسی بیشتر به مفهوم وسیع‌تر کلمه به معنی وسیع‌تر کلمه در نظر گرفته باید شد.
و خب برگردیم سر تصمیم تعیین شما به حیث سرپرست بنیاد بین المللی ایران شناسی در مسکو. اما شما تا کی سرپرست باقی میمانید و تعیین شما به حیث رهبر این بنیاد مسئولیت کیست و آن چگونه صورت میگیرد؟
خب طبق مقررات فدراسیون روسیه خب این چنانی که گفتم این بنیاد در وزارت عدلیه روسیه ثبت نام شده است و مؤثریت مطلق مؤسسان این بنیاد روس هستند. خب این هیئت مؤسسان تشکیل جلسه می دهند و طبیعی است که در آنجا انتخاب من را یا تایید می کنند یا رد می کنند. بنابراین ما حالا آنچه که در توان داریم و در این مرحله اون وظیفه هایی که بر دوش من گذاشته شده است اونها را به تدریج ما عملی می کنیم. در صورت من عرض کردم که دو تا طرح علمی دارم که در حال حاضر مشغول انجام این دو طرح هستم و امیدوار هستم که در سال جاری در قالب بنیاد ایران شناسی این دو طرح در اولین فرصت جامعه عمل خواهند داشت.
تشکر دانشمند تاجیک قربان‌علی ادریسوف سرپرست بنیاد بین المللی ایران شناسی در شهر مسکو مهمان نوبتی رادیوی آزادی بود. بنیاد بین المللی ایران شناسی مسکو یک نهاد مستقل است که 18 ژانویه سال 2008 از سوی وزارت عدلیه روسیه ثبت نام شده است. آن از سوی ایران شناسان معروف روس یروف، روبینچک، واسکانیان، پریگارینا، استبلین، کامینسکی و ایمونیپور برای پژوهش آثار خطی دانشمندان حوزه های علمی و ادبی ایران و افغانستان و آسیای مرکزی و هندوستان و معرفی این آثار در جامعه روسیه تأسیس شده است. بنیاد سال 2011 به فعالیت شروع کرد و نخستین رهبری آن دانشمند معروف ایرانی مقیم روسیه محسن حیدرنیا بود. اما بعد از چند ماه با دلایل نامعلوم فعالیت بنیاد متوقف شد و قرار است که آن کارش را تقریبا از صفر شروع کند. و خب اینجا شنوندگان ارجمند برنامه ما پایان می‌یابد. مسئول تهیه و تقدیم این برنامه من سید قاسم قیامپور بودم. برایتان روز و روزگار خوش تمنا داریم. خدا نگهبانتان.
Kennedy, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio Free Europe, Radio